بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. بحث در جهت رابعه بود، در شرط سوم یا شرط دوم که عقل بود. ادله داله بر اشتراط عقل بیان شد تا رسیدیم به دلیل آخر که عبارت بود از تمسک به اصل فساد در معاملات، که توضیح اون رو گفتیم برای جلسه بعد. اما همونطور که اشاره کردیم در مقام بعض روایات هست که اون روز نرسیده بودیم اونها رو جمع آوری کنیم، حالا چون اونها رو به حمد الله جمع آوری کردیم، رتبش مقدم است بر اصالت الفساد. بنابراین ابتداءً اون روایات رو عرض میکنیم و بعد اون دلیل آخر. مجموعاً به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استدلال کردیم، به ادله کتابی و سنتی دال بر اشتراط عدم سفاهت استدلال کردیم، گفتیم مفهوم اولویت اونها دلالت میکند، و همچنین استدلال کردیم به سیره عقلا و اجماع، ضرورت و مسلمیت این مسئله از نظر فقهی، که اینا رو بررسی کردیم. در مقام بعض روایات مبارکاتی هم هست که میتوان به اونها استدلال کرد که باید مورد بررسی قرار بدیم. یکی از اون روایات روایتی است که صاحب وسائل قدس سره در باب بطلان عتق سکران نقل فرموده است، کتاب و همچنین در کتاب الحجر باب اول حدیث دوم. و عن عدت من اصحابنا، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن عبدالکریم، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ایجوز بیعها و صدقتها قال لا. حلبی از امام صادق سلام الله علیه حسب این نقل سؤال میکند از مرئی که معتوهه هست. معتوهه در لغت گفته شده است ناقص العقل من غیر جنون اول مدهوشه، دهشت او رو برداشته و حواسش الان نیست، ولی مجنون نیست. اما در این روایت همونطوری که بعض بزرگان هم تصریح کردند، چون صفت از ذاهبت العقل داره، پس قهرن به معنای ناقص العقل یا به معنای مدهوش معنا نمیشه. اگر این نبود المعتوه ممکن بود به اون معنا باشه، اما الان چون موصوف شده به صفت از ذاهبت العقل، پس یعنی عقل نداره. سوال سائل اینه که مرعی که بدون عقل است و قهرن بدون عقل که بود مجنون است، آیا نافذ است بیع او و صدقه او؟ و به نقل صاحب جواهر هبتوها هم اضافه شده. در خود مصادر ما ندیدیم، ولی صاحب وسائل که نقل میکنه ایجوز و بیعها و هبتوها و صدقتوها. قال لا، حضرت فرمود نه، بیعش نافذ نیست، صدقش نافذ نیست، هبتش نافذ نیست. پس بنابراین عدم نفوذ در این فرض کاشف است و دال است به دلالت التزامیه، بر این که پس معلوم می شود عقل شرط صحت معامله است، صحت بیع است.
این از ذاهبت العقل با اینم سازگاری که همون دهشت فرا گرفته و اون لحظه عقلش پریده، چون اون ذاهبت العقلی که جنون رفع عقل به صورت دائمی، اگر آنی باشه و در لحظاتی باشه باز ذاهبت العقل صادق و جنون صادق نیست، با اینم سازگار کامل.
عقل ندارد، نه عقل تعقل ندارد،
کاملا عرفیه که میگه آقا مثلا این حالتی برش پیش اومده که لحظاتی عقلش پریده، چون این دیگه دلالت نداره که عقلش دائما پریده که منطبق بر جنون بشه، حتما با هر دو کاملا سازگاره که لحظاتی عقلش پریده که اصلا با جنون هم دیگه میونه ای نداره.
حالا ببینیم شلا شما سابق و الا مغفرت من ربکم عمل میفرمایید. عرض میکنم به این که ببینیم آقای استدلال به این روایت شریفه تمام است یا نه. از چند نظر، حالا حداقل دو نظر یناقش در استدلال به این روایه. مناقشه اول این است که المعتوهت و ذاهبت العقل ممکن است که همونطور که ایشون میفرمایند مقصود این نباشه که اصلا عقل ندارد، به خصوص که از ذاهبت العقل هم داره میگوید، بلکه مقصود لعل همین باشه که تعقل نداره و مؤید این مسئله این است که در کتاب شریف استبصار بعد از این روایت روایت دیگری رو شیخ طوسی قدس سره رو نقل میکنن که در اونجا امام از سائل معنای معتوه رو سوال کردن که مقصود تو چیه. اونجا اینه: ما روا و حماد عن شعیب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن المعتوه یجوز و طلاقه فقال ما هو فقلت الاحمق الذاهب العقل فقال نه. حضرت که سوال کردن معناش این نیست که حضرت نمیدانند، گاهی برای این است که موضوع خوب مبین و شفاف بشه که بعدن سائل اشتباه نکنه یا دیگران اشتباه نکنن. از این مقصود از معتوه چیه؟ او معنا کرد الاحمق و ذاهب العقل. احمق به قرینه احمق کسی که اصلا عقل نداره و مجنونه نمیگن این احمق. احمق کسی است که دستگاه قوه عاقله رو داره اما درست تفکر نمیکنه، علی ما ینبغی تعقل نداره. بنابراین ممکن است که بگیم المعتوه و ذاهب العقل یا المرأة المعتوه از ذاهبة العقل در این در اینجا شاید به اون معنای این اشکال ممکن است به این طور جواب داده شود که مرحوم شیخ قدس سره رو خودشون چون در این روایت شعیب اینجوری هست فقلتو الاحمق و ذاهب العقل فقال نعم، حضرت فرمود طلاقش درست. در اون روایت قبلی حضرت فرمود بیعش و اینا درست نیست. بعضی روایات این صدرم داره که اونجا ظاهرن فرموده طلاقش هم درست نیست. خب بین این دوتا تعارض میشه. شیخ فرموده فالوجه فی هذا الخبر احد و شیئین، احد هما ان یکون محمولا علی ناقص العقل لا فاقده بالکلیه. فرموده این دومی که کلمه الاحمق داره، این حمل می شود بر ناقص العقل، اما اون اولی فرموده که چی؟ فرموده الزائل العقل. واقعا داریم که عقلش زائل، از زائل شده، ابن دیوانه شده. بنابراین این دومی ناقص العقل مقصوده که حضرت فرموده نه ام طلاقش درسته، اما اون اولی مقصود ظاهرش، ظاهر اصالت الحقیقه، این از که همون معنی حقیقیش مراد است. از ظاهب العقل یعنی عقلش از بین رفته و عقل الان نداره. بخوایم جور دیگری معنا بکنیم، خلاف اصالت الحقیقه هستش. ظاهر به ظاهر از ظاهب العقل است که عقلش ذهاب پیدا کرده و وجود نداره و نیستش. بنابراین شیخ طوسی قدس سره استظهارشون از اون روایت اول اینه، و همینطور که عرض کردم اصالت الحقیقه هم همین رو اقتضا میکنه. علاوه بر این که اگر ما این رو هم بپذیریم، خب به این روایت ممکنه به نحو اولویت، مفهوم اولویت استدلال کنیم. وقتی کسی عقل داره اما دهشت او رو گرفته و طوری شده که الان دستگاه ادراکیش کار درست نمی کنه، اگر شاره بفرماد بیع این نافذ نیست، خب اونجایی که به طور کلی اصلا عقل نداره. حالا آیا این اولویت عرفیه بل العقلیه نداره؟ پس بنابراین این روایتی که می فرماید بیع معتوه ذاهب العقل نافذ نیست، صحیح نیست، یا به دلالت مطابقی دلالت میکنه اگر ما از ذاهب العقل را همون معنای لغوی که اصالت الحقیقه اقتضا میکنه و حتی عرفی به این معنا بگیم، که یؤیده فرمایش شیخ طوسی. اگر هم بگیم محتمل است و مردد است، شاید معنای ذاهب العقل اینجا همین باشه، یعنی الان عقلش کار نمیکنه، نه اینکه اصلا عقل نداره و مجنونه. خب اگه به این معنا هم بگیریم به اولویت دلالت میکنه. بنابراین یه قضیه منفصله مانعت الخلو اینجا هست که اما معنا اینه و اما معنا اونه، و علا کل تقدیرین یدل بر اشتراط عقل. این اشکال اول و پاسخی که میشه داد. اشکال دوم این است که این روایت از نظر سند مشکل داره، چون نقل کافی مشتمل بر سهل ابن زیاد است، و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبد الكریم عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. سهل ابن زیاد همونطور که بارها گفته شده است امره مشکلون جدن، چون هم تضعیف های حسابی داره از قبل رجالیون قدما، و هم توثیق داره، و هم ما میبینیم بزرگانی کثرت نقل از او دارن، مثل خود محمد ابن یعقوب کلینی در کافی که 2000 خورده شاید روایت از سهل ابن زیادشون دارن. ولیکن بالاخره کثرت روایت این بزرگان لو دل علی شی که دلالت بکنه بر اینکه پیش اینا موثق بوده، معتمدون علیه بوده، خیلی خوب این تعارض میکنه با اون تضعیفی که در مقام وجود داره که عده‌ای هم تضعیف فرمودن، فلذا توثیق ایشون و تضعیف ایشون تعارض میکنه، نتیجه این میشه که حاله مجهول عندنا، برای ما حجتی بر طرفین مسئله نداره. این روایت در استبصار هم نقل شده است، در اونجا به جای عبدالکریم عن الحلبی در اونجا عبدالملک ابن عمر عن الحلبی هستش، عبدالملک ابن عمر، ولی ظاهرا نقل استبصار اشتباه باشه، به قرینه اینکه شیخ همین روایت رو در تهذیب که نقل فرموده، عبدالکریم ابن عمر نقل فرموده، همونی که و تهذیب در حقیقت روشنگر عبدالکریم هم هست که این عبدالکریم را از ابهام خارج میکنه، ولو در کافی عبدالکریم است و پدرش ذکر نشده که کی هست، اما در نقل شیخ طوسی در تهذیب عبدالکریم ابن عمرو، و عبدالکریم ابن عمرو مرحوم نجاشی فرموده ثقتون ثقتون. علاوه بر این که در این سند مرویون انه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است. خب اگر شما بخواید به سند نگاه کنید، سند ممکن از رهگذر سهل ابن زیاد مشکل داشته باشه، اما الان ما قویناه که آنچه که در کافی شریف نقل شده است ولو سندش ضعیف باشد، مورد شهادت کلینی به صدور اهل الامام علیه السلام هست، و این شهادت چون محتمل الحس و الحدس هست حجته، بنابراین از نظر این مبنا این روایت مشکل سندی نخواهد داشت. فتح السلام که این روایت از نظر سند قابل اعتماده، الهاز المبنا از نظر دلالت هم اولا میگیم ظاهر از ظاهب العقل همون معنای عرفیش هست که اصالت الحقیقه هم او رو اقتضا میکنه، اگر از این هم رفعیت بکنیم حداقل مردد میشه بین این معنای عرفی و اون معنای آخر محتمل، علا یک تقدیر دلالت داره بالمطابقه، و علا یک تقدیر دلالت داره بالاولویه العرفیه بل العقلیه، بنابراین به این روایت میشه استناد کرد برای اثبات اشتراط عقل. این یه روایت هبت و ها صد صدقت و چه اشکال داره؟ خب هبه کنه به یکیس خلاف ظاهره. این دیگه که بگه یعنی اون موهوبه، اون زن موهوبه است، موسابه هاست، نمیدونم بخواه مبیع است، این اونه که نیه میگه آجا احتمالش هم نیست، احتمالش هم نیست، یعنی ولی نه، حالا ایشون میخواد بگه سوال میکنه که زن دیوونه رو میشه فروخت یا به خدمت شما، اولا مرعه گفته، شاید ایشون نظرشون اینه مرعه گفته، مرعه که منش جاریه کنیز نیستش که نه نیست. بعدم در اون روایت شریفه یه روایت دیگه براتون بخونم که این روایت در من لا یحضر الفقیه شاید باشه، قال سألته عن طلاق المعتوه از زائل العقل ایجوز فقال الله و ان المرأة اذا كانت كذلک یجوز بیعها و صدقتها، که اینجا بیعها یعنی مبیع واقع شدنش، که ظاهر یجوز یعنی نافذ است، بیع اون مرأة یعنی بینمودن اون مرأة، یعنی خودش فاعلش، ظاهرش بیع اضافه به فاعلش شده، نه اینکه بیع در اینجا به معنی بیع دیگری این مرأه را، یه فاعلی رو اینجا در تقدیر بگیریم، نه این همون روایته، همون روایت منتها این صدرش رو اونجا ذکر نکردن. خب چه روایت ضعیفی وجود داره؟ شما میگید ضعیفه، اما کلینی شهادت داده که همه اینا صادر شده. حالا اگر یه جا شما به دلیل خارجی فهمیدید این روایت درست نیست و صادر نشده، خب در اون مورد دست از فرمایش کلینی برمیداریم، میفهمیم اینجا اشتباه کرده، اما این باعث نمیشه که دست از حرف دیگه‌ش هم برداریم. اگر مثلا یه نفر گفت آقا این 100 نفر عادلن، بعد ما فهمیدیم یه نفرشون عادل نیست یا معارض پیدا کرد، خب دست از همون برمیداریم، نه این که از دست بقیه هم برداریم. ایشون شهادت داده فرموده تمام این روایاتی که من در کتاب کافی برای شما نقل میکنم صادرون من المعصوم است، ایشون اینجور شهادتی داده، و این شهادت چون همطوری گفتیم محتمل الحس و الحدس است، نأخذ به و لیس علی احد تشکیک فی ما یروی ثقاتنا هم ممکنه بگیم مفادش همینه که حق ندارید تشکیک کنید وقتی ثقاتنا که کلینی هم من ثقات الائمه علیهم السلام دارن میگن این از امام، شما حق ندارید تشکیک بکنید مگه دلیل برخلاف یه جا پیدا بشه؟ خب بله بله آقا، این دلیل اشتراط شد. بله، اما حالا کدام؟ این ظاهرش اطلاق داره دیگه، حضرت اطلاق به اذن پدرش باشه به اذن ولیش باشه نباشه اطلاق داره، ولی اسمش قول اول. روایت دیگری که ممکن است به او استدلال بشود برای این مدعا، بله بله، چون سوال کرده سائل و قید خاصی رو نیورد، ما مطلقا فرمودن که جایز نیست. بله نه، بلکه سائل که مطلق سوال کرده امام مطلق جواب داد. بله اطلاق داره کلامش، اطلاق داره، علاوه بر این که ترک استفسال هم اگه بگیم اینجا امام نپرسیدن به اذن ولیش هست یا نه، اشراف ولی هست یا نه، امام ترک استفسال فرمودن از ره گذر ترک استفسال. میدونم سوال از زن از معتوه پرسیده ولی نگفته که این معتوه به اذن پدرش به اذن ولیش نبوده است، بنابراین امام هر دو احتمالو که میدن، اگر فرق میکنه به اذن ولی باشه یا نباشه امام بعد در مقام جواب باید تفصیل بدن. این که تفصیل ندادن استفسارم نفرمودن، بنابراین مطلق میشه. روایت دیگر روایتی است که باز صاحب وسائل در باب 45 از کتاب الوصایا حدیث پنجم نقل فرموده به این شکل و به اسنادهی عن ابن ابی عمر، به اسنادهی ضمیر برمیگرده به محمد ابن علی ابن بابوی که صدوق باشه که در روایت قبل بوده، و به اسناد محمد ابن علی ابن بابوی عن ابن ابی عمر عن مسن ابن راشد عن ابی بصیر عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن يتيم قد قرأ القران وليس بعقله بأس وله مال على يد رجل، در خود مصادر معمولا يدي هست، على يدي رجل، فاراد الذي عنده المال ان يعمل به مضاربه فاذن له الغلام. این غلام پولی داشت، مالی داشت به دست شخصی که این شخص یتیمه اما ممیزه، چون قد قرأ القرآن و به قول این آقا لیس به عقله بأس. حالا این کسی که این پول این غلام دستشه میخواد مضاربه کنه، یه درآمدی داشته باشه، هم خودش بهره‌ای ببره هم به این غلام بهره‌ای برسه از راکد بودن مال، مال رو بیرون بیاره. فأذن له الغلام فقال لا يصلح له ان يعمل به حتى يحتلم. حضرت فرمود نه، با این مال نمیتونم معامله انجام بده تا اینکه او بالغ بشه، حتى يحتلم کنایه از بلوغ، حتى يحتلم و يدفع الیه ماله. بعد حضرت فرمود طبق این نقل قال و ان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شيء ابدا، گفتیم تا بالغ بشه و بهش بده. بعد حضرت میفرماد بگم اگه بالغم شد ولی ليس له عقل لم يدفع اليه شيء ابدا. خب به این روایت مبارکم به دو تقریب ممکنه استدلال بشه، هم به صدر و هم به ذیل. اما صدر، راوی عرض یعنی سائل عرض کرد و لیس به عقلهی بأسون، معلوم میشه در ذهن سائل مرتکز بوده که اگر فی عقلهی بأسون باشه این به معاملاتهی بأسون، نمیتونه اذن بده، نمیتونه طرف معامله واقع بشه، طرف مضاربه واقع بشه، نمیتونه وکالت بده و سایر کارهای معاملی. پس در ذهن اون اینه که فلذا قید میکنه که لیس به عقلهی بعثان. پس تو ذهنش اینه که اگر به عقلهی بعث بود بله میدونستم اشکال داره، اما لیس به عقلهی بعثان، فقط اینه که بالغ نیست. امام علیه السلام این مرتکز فی ذهن سائل را رد نفرمود، بل اقره علی مرتکزه. بنابراین از این باب میفهمیم که این مسئله درسته که اگر شخص عاقل نباشد بنابراین معاملاتش نفوذ نداره، توکیلش نفوذ نداره، معامله بخواد بکنه به نحو مضاربه نفوذ نداره و هاکذا بقیه معامله. این استدلال به صدر. بله در احکام شرعیه، بله دیگه، نه این که اینجوری میگیم، بله میگیم یعنی اگر ذیل نبود به صد میشد، اگر ذیل نبود به صد میشد. و اما به ذیل هم به این شکل استدلال میشه که حضرت فرمود و ان احتلم ولم یکن له عقل لم یدفع الیه شیء. ظاهر فهم عرفی از ذیل این است که حضرت میخوان بفرمایند که اگر عقل نداشت ولم یکن له عقل، این اموالش در اختیارش گذاشته نمی شود. خب فهم عرفی این است که چون صلاحیت برای معاملات و تصرف نداره و تصرفاتش نافذ نیست و الا چرا در اختیارش گذاشته نمیشه. این که حضرت فرمود اگر محتلم هم بشود، یعنی بالغ بشود و عقل نداشته باشد، اموالش در اختیار او گذاشته نمی شود، هیچ چیزی از اموالش، نه صغیر نه کبیر نه کم نه زیاد، هیچی از اموالش در اختیارش گذاشته نمی شود، این متفاهم عرفی از این کلام مبارک اینه که این صلاحیت نداره برای تصرف در اموال خودش، چون صلاحیت نداره و تصرفاتش نافذ نیست از این جهت در اختیارش گذاشته نمیشود. نه این که صلاحیت داره حالا و معاملاتش درسته، اما در این حال میگیم که حکم تکلیفی داریم میکنیم، میگیم در اختیارش نگذاریم. نه، ظاهر این است که در این موارد اینجور نیست که فقط حکم تکلیفی باشه، ظاهر این است که چون صلاحیت و اهلیت نداره. این هم تقریب دوم برای استدلال به ذیل حدیث شریف. خب در به استدلال به این روایت شریف بعد صاحب وسائل البته میفرماید و رواه الکلینی سندی ذکر میکنه، باز و رواه الشیخ سندی ذکر میکنه، باز رواه الکلینی به اون سند ثانی. این روایت در حقیقت اسناد مختلف داره و راوی مباشر از امام دو نفرن، یکی ابوبصیر و یکی هم داوود ابن سرحان. این دو نفر این مطلب رو از امام صادق سلام الله علیه نقل کردن. مناقشه اولا که در این حدیث استدلال به این حدیث شریف شده است این است که ما یظهر من الاصحاب محدثین و فقها، این است که این لیس له عقلون لم یکن له عقلون یا لیس به عقلهی رو، این عقل رو اینجا به معنی رشد گرفتن. نه به معنای قوه عاقل داشتن در مقابل مجنون. فلذا میبینیم که محدثین این روایت رو در ذیل باب رشد نقل فرمودن، مثل صاحب وسائل مثلا یا مثل شیخ طوسی در ضمن این مسائل نقل فرمود. علاوه بر این که بعضی از فقها تصریح به این مطلب کردن، مثلا من جمله محقق تستری قدس سر رو در مقابس الانوار ایشون فرموده و ظاهر، ببخشید، ایشون فرموده و مقتضاه و عدم الاعتبار به اذنهی فی تصرف فی ماله و عدم و صحت توکیلهی فی المعامله فلا یسه علی وجه المباشره ایزن و این کان ممیزن عاقلا بل و این کان رشیدن کما یقتضیه اطلاق الخبر بل ظهوره فی استعمال العقل فی الرشد سؤالا و جوابا. هم در سؤال سائل که آمده بود لیس به عقلهی بعثان، ظاهر این به عقلهی اینن که یعنی به رشدهی بعثان، لیس به رشدهی بعثان. هم امام که بعدن فرمودن که و ان احتلم و لم یکن له عقل، اونجا یعنی و لم یکن له رشد. رشد با عقل تفاوت میکنه. رشد معناش این است که کلا سرش نمیره. در روایتی سوال کردن آقا رشید نیست یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی دوتا رو به جای یکی میده، نمیتونه، کلا سرش میره، خب رشید نیست. این معناش اینه مجنونه. درست حالا هنوز به این حد نرسیده که بتونه محاسبات درست در معاملات انجام بده. بنابراین اینا فرمودن این روایت مربوط به چیه؟ به باب رشد است، نه به مام به عقل. مرحوم امام رضوان الله علیه در جلد 2 بی صفحه 28 میفرمان و ظاهر ان المراد بالعقل الرشد لا مقابل الجنون. این روایت رشد مقابله، معنیش رشد است نه مقابل جنون. عرض میکنم به این که اما اون صدر روایت که لیس به عقلهی بعثون، ظاهر متفاهم عرفی این است که به عقل او بعثی نیست. انسان از این جمله نمیفهمه یعنی مجنونم نیست. همه چه جنون چه رشد نداشتن چه سفاهت، همه اینا بعث به عقله. لیس به عقلهی بعثون اعم از انسان ازش میفهمه. مای اللهم الا ان یقال که میفهمد لیس به عقلهی بعثون، یعنی عقل و مفروض گرفته. این عقلی که وجود داره بعث درش نیست. مجنون لیس له عقلان، نه به عقلهی بعث نیست. بنابراین ممکن است بگیم که چون می فرماد لیس به عقلهی بعثان، مثل اینکه میگید لیس به دارهی اش ایبان، یعنی دار داره اما این داره اشکالی درش نیست. بنابراین این سوال سائل که عرض کرده خدمت امام لیس به عقلهی بعثان یعنی مفروض گرفته، عقل وجود داره اما اینجور نیست که این عقل ناقص باشه، سفاهت درش باشه، کارایی درست نداشته باشه. بنابراین بعید نیست که حق در جمله اول با صاحب مقابس و امام و محدثین و فقهایی که اینطور فهمیدن بگیم که بلا اقل من که ما احراز نمی کنیم که مقصود لیس به عقلون این باشه که یعنی اصلا عقل نداره، بلکه ظاهرش اینه که عقل داره. و این که قرآن میخونه یعنی ممیزه دیگه، یعنی اینقدر رشد داره. البته بعضی دیوونه هم قرآن میخونن، حافظه شون بد. بله
از
پس استدلال دا تمامه دیگه. تون استدلال به جمله اولا این بود که لیس به عقلی بعثون، ظاهر این است که در ذهن سائل این بوده است که اگر به عقلش بعث باشه اشکال داره. امام اینو تقریر فرمودن، درست؟ جواب این است که بله، تو ذهنش این بوده که اگه به عقلش بعث باشه اشکال داره، ولی این به عقلش بعث است یعنی رشد نداره، یا به عقلش بعث است یعنی مجنونه. اگر معنای این که لیس به عقلی بعثون این باشه که یعنی مجنونه، استدلال درسته. اگر اعمم باشه استدلال درسته. اما اگر مقصود لیس به عقلی بعثون این است که رشد نداره، عقل رو داره اما رشد نداره، این دیگه استدلال ناتمامه. بله؟ حالا عرض میکنم نه 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 رشد هم میگه رشد داره دیگه. بله داره میگه رشد داره. پس تو ذهنش اینه که اگه رشد نداشت اشکال داره. شما با ما موافقید؟ بله همینو دیگه داریم. پس سائل داره میگه چی؟ سوال میگه آقا رشد داره، یعنی تو ذهنش اینه که اگه رشد نداشت قبول داشتم، سوال نمی کردم، خودم میدونستم. پس این از ادله اشتراط رشد میشه، نه از ادله اشتراط عقل بشود. بنابراین به صدر حدیث نمیشه استدلال کرد، منتها به این بیانی که عرض کردیم، این که امام فرمودن ظاهرش رشد در مقابل جنونه، علتشو بیان نفرمودن. یا محدث یا مرحوم صاحب مقام است که فرموده است، علتشو بیان نفرمودن. علتی که عرض کردیم اینه که چون میگه لیس به عقلهی بعثون، ظاهر این است که سالبهی به انتفاع موضوع نیست، بلکه سالبهی به انتفاع محمول است. یعنی عقل وجود داره، چون ظاهر قضایای سالبه، سالبه به انتفاع محموله نه موضوع، عقل وجود داره اما این عقل موجود لیس بهی بعثون. نه این که اصلا عقل بخواد بگه در جایی که اصلا عقل نداشته باشه. بنابراین به صدر حدیث ممکنه بگیم نمیتونیم استدلال کنیم، اما ذیل ببینیم میشود یا نه فردا انشاءالله. و سلام.